بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد معدی، جلسه 54 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی مرکز.
صلواتاً فرضاً و نور علی الصاحبین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان المقصود من كلمه حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجاره دون العاطفه لإن كانت تدخل على الغاية أيضا. بحث در مفهوم غایت بود. قبل از بیان اصل مسئله، صاحب کتاب بحثی رو مقدمتا مطرح فرمودن تحت این عنوان که آیا غایت داخل در حکم مغیاست یا غایت داخل در حکم مغیا نیست. مولا گفته است اتم الصیام الى اللیل، آیا اول اللیل که غایت است داخل در حکم وجوب صوم است یا داخل نمی باشد؟ اقوالی رو نقل فرمودند. قولی معتقد بود به دخول غایت در مغیا، قولی به عدم دخول، قولی تفصیل داده بود بین اینکه اداه غایت الا باشد یا حتی باشد. گفته بود اگر اداه غایت حتی باشد، غایت در مغیا داخل و ما بعد حتی در ما قبل داخل است. در این رابطه یک نکته باقی موند که به این نکته اشاره می فرماید. قبل از بیان این نکته یک مقدمه کوتاه، و اون مقدمه این است که در ادبیات خونده ایم حتی بر چهار قسم است. قسم اول حتی ابتدایی است، مثل قول شاعر حتی ما و دجلته اشکل. قسم دوم حتی تعلیلیه است، مانند قول قائل اتق الله حتی تدخل الجنه، که معناش این است اتق الله لأجل دخول الجنه. قسم سوم حتی عاطفه است، مثل مات الناس و حتی الانبیاء. که معنای این جمله این است که حتی انبیاء ایضا ماتو، عطف میگیرد ما بعد خودش را به ما قبل. قسم چهارم حتی جاره است، مثل سلامون هیه حتی مطلع الفجر. ما که در اینجا بحث میکنیم آیا غایت داخل در مغیا هست یا نیست، و بعد میگوییم حتی جزء ادوات غایت است، مرادمون حتی ابتداییه نمی باشد، به علت این که در اونجا حتی در ابتدای کلام است قبل از او مغیایی وجود ندارد. ایزن بحثمون از حتای تعلیلیه نیز نمی باشد، چون حتای تعلیلیه برای غایت حکم نمی باشد، بلکه حتای تعلیلیه علت رو بیان می کند. اتق الله لأجل دخول الجنة. از حتای ابتدائیه و حتای تعلیلیه از محل بحث خارج است. در حتای عاطفه هم ولو حتای عاطفه برای غایت ذکر می شود، اما در حتای عاطفه همیشه ما بعد حتی و غایت داخل در مغیاست. چرا؟ به علت این که حتای عاطفه همیشه معطوف خودش را و ما بعدش را داخل در حکم ما قبل قرار می دهد. ما تناس حتی الانبیاء، یعنی الانبیاء و ایزن ما تو. اینجا غایت داخل در مغیاست قطعا. فقط بحث و اختلاف در این که غایت در ما بعد حتی داخل در مغیاست یا نه، این اختلاف و این بحث در حتای جاره مفروض است و بس. پس بنابراین سه قسم اول از اقسام حتی از این اختلاف جدا هستند. فقط حتای جاره است که بحث میکنیم آیا ما قبل حت ما بعد حتی داخل در ما قبل است یا داخل نمی باشد. هذا تمام الکلام در بحث اول از دو مبحث مفهوم غایت. ثم ان المقصود من کلمه حتی. سپس بدان این که مقصود از کلمه حتایی که واقع می شود کلام از اون حتی، هیه حتی الجاره دون العاطفه. ایشون اون دو قسم اول رو ذکر نمی فرماین، یعنی اصلا اسمی از حتای ابتدائیه و حتای تعلیلیه نمی برن. می فرماین مقصود از کلمه حتایی که واقع می شود کلام از اون حتی، مراد از این کلمه حتای جاره است دون عاطفه، و اگر چه این حتای عاطفه هم داخل می شود در غایت نیست. چرا؟ لأن العاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها. اصلا حتای عاطفه برای این است که غایت رو داخل در مغیا قرار دهد، به خاطر این که به علت این که حتای عاطفه واجب است دخول ما بعد اون حتی در حکم ما قبلش. چرا؟ لأن هذا هو معنی العطف، به خاطر این که معنای عطف همین است که ما بعد حرف عطف داخل در حکم ما قبل باشد. فَإِذَا قُلْتَ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ، اگر بگویی مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَاتُوا أَيْضًا. حکم ما قبل موت است، اینجا قطعی است که ما بعد حتی داخل در حکم ما قبل است، مردم مردن، حتی انبیا هم مردن، بل حتی العاطفه، بلکه همونطوری که در ادبیات خونده اید حتی عاطفه ذکر می شود در جایی که ما بعد حتی یا فرد اعلای از حکم ما قبل است یا فرد اضعف در حکم ما قبل است، بلکه حتی عاطفه فائده می دهد، این که غایت او فرد فائق است بر سایر افراد مغیا در قوت یا در ضعف. مثلا ما تناس و حتی الانبیا می خواد این جمله بفهماند که انبیایی که قوی ترین مردم بودند اونها هم داخل در حکم هستند. یا در اون مثال مثلا زارک الناس و حتی الحجامون که مثال مشهور عربی است، مردم تو رو زیارت کردند، تمام مردم حتی حجام ها که این طائفه هم که ضعیف‌ترین مردمان، پایین‌ترین مردمان از نظر شغلی، اونها هم در حکم ما قبل که زیارت باشه داخلن. یا مثلا اون مثال معروفی که در کتب ادبیات ذکر میکنن که جاء الحاج حتی المشاط، حاجی ها اومدن حتی پیاده هاشون که از عف حجاج بودن، اونها هم مثلا وارد شدن. بلکه حتی عاطفه فایده میدهد، این که غایت فرد فائق بر سایر افراد مقیاس در قوت یا ضعف. فکیفه یتصور ان لا یکون المعطوف بها داخلا فی الحکم، پس چگونه تصور میشود این که معطوف به اون حتی داخل در حکم ما قبل نباشد، بل قد یکون هو الاسبق فی الحکم، بلکه گاهی ما بعد حتی اولین فردی است که محکوم به حکم ما قبل است، مثل مات کل اب حتی آدم، هر پدری فوت کرده است و مرده است حتی آدم، که اینجا آدم اسبق افراد است در حکم ما قبل که موت باشد. اینجا دقت بفرمایید، شاید اون کسانی که تفصیل داده بودن میگفتن که اگر ادات غایت حتی باشه همیشه ما بعد حتی در ما قبل داخله، غایت در مغیا داخله، آقایون خلط کردن بین حتی جاره و حتی عاطفه که از کلماتشون مطلب استفاده می شود. از مثالهایی هم که آوردن معلوم میشه که اینا چون هر جا نگاه کردن دیدن حتی عاطفه رو دیدن و دیدن حتی عاطفه همیشه ما بعد حتی در ما قبل داخله به خلاف الا، لذا آمدن تفصیل دادن گفتن اگر ادات غایت ما حتی باشد همیشه ما بعد حتی در ما قبل داخل می باشد. و حالی که اونا اشتباه کردن، این حتی این مثال هایی که اونا آوردن حتی عاطفه است و در حتی عاطفه کسی بحثی نداره که ما بعد حتی در ما قبل داخله، اون چی که محط بحث و اختلاف است حتی جاره می باشد که آیا ما بعد حتی در ما قبل داخل است یا داخل نمی باشد. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التغيير بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل يدل على انتفاء سمخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن. مبحث دوم در مفهوم غاية، آية غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، یعنی وقتی که مولا گفت مثلا اکرم زیدن حتی یبرع من مرضه، اکرام کن زید را تا وقتی که از بیماریش خوب بشه، اگر این غایت محقق شد یعنی زیدون برع من مرضه، آیا حصول غایت دلالت می کند بر انتفاع حکم یا دلالت نمی کند بر انتفاع حکم؟ آیا غایت مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ قبل از بیان باز اصل مطلب یک مقدمه را عرض کنیم. غایت که در کلام ذکر می شود در سه قسم تقسیم می شود. تارتن غایت برخورد می کند به موضوع حکم و مغیای غایت موضوع است و به عبارت اخرى غایت قید موضوع است، مثل فغسل وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. الى المرافق غایت است و قید برای ایدی است که موضوع حکم است. قسم دوم غایت قید برای متعلق حکم است، مثل اتم الصیام الى اللیل. اینجا الى اللیل قید برای اتمام است، یعنی اتمام الصوم مقید باللیل. این قسم دوم است که غایت قید برای متعلق حکم باشد. قسم سوم این است که غایت قید باشد برای حکم یا به عبارت اخرى قید باشد برای محمول، مانند کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. اینجا حکم شرعی طهارت است، این طهارت محمول است و غایت قید برای حکم و محمول است، یعنی طهارت مقید است به عدم نجاست. پس این سه قسم طهارتن غایت قید برای موضوع است، طارتن غایت قید برای متعلق حکم است، و طارتن غایت قید برای خود حکم یا به عبارت اخرى قید برای محمول است. این مقدمه. بعد از این مقدمه عرض میکنیم مفهوم غایت. غایت مثل وصف است. اگر غایت قید برای موضوع باشد یا قید برای متعلق باشد مفهوم ندارد، و اگر جایی غایت قید برای محمول یا حکم باشد اونجا غایت مفهوم دارد. در بحث وصف اگر یادتون باشد صاحب کتاب فرمودند وصف بدون قرینه ظهور دارد در این که قید موضوع است. در اینجا می فرمایند غایت اگر بدون قرینه باشد ظهور دارد در این که قید است برای حکم. پس بنابراین اگر غایت قید برای حکم باشد و ظهور در این جهت داشته باشد، مفهوم خواهد داشت قطعا. دلیل ایشون ادعای ظهور است و واقعیت هم همین است. شما در جمله غائیه که دقت کنید، اگر قرینه ای نباشد غایت قید حکم است. اکرم زیدن حتی یبرع من مرضه، این جمله معناش اینه وجوب و اکرام زیده مقیدون به برعهی من المرض. پس بنابراین آیت ظهور دارد در این که قید حکم است، چون قید حکم است مفهوم خواهد بود. الجهت الثانیه فی مفهوم الغایه، جهت دوم در مفهوم غایت است و این مفهوم غایت موضوع بحث است در اینجا. محط بحث ما اون قسم اول نبود، اون مطلب اول رو ما مقدمتاً ذکر کردیم که گفتیم آیا غایت داخل در مقیاس یا نه. محل اصلی بحث ما در بحث مفهوم غایت است. فانه قد اختلفوا، علما اختلاف کردند، فی ان تقیید بالغایه، مقید کردن کلام را به غایت با قطع نظر از قرائن خاصه، آیا دلالت می کند بر انتفاع سنخ حکم از ماوراء غایت؟ اینجا یک کلمه بود که از فارغ می خواد عرض کنم، فراموش کردم عرض کنم که این بحث گذشته در این بحث مفهوم غایت دخالت داره و دخالتش به این نحو است. اگر ما بگیم غایت داخل در مقیاس، یعنی خود غایت میشه جزء منطوق، پس مفهوم حکم میشود چی؟ مفهوم غایت میشود انتفاع حکم از ما بعد غایت، چون خود غایت داخل در حکم ما قبل بود دیگه. میگفتیم اتم الصیام الی اللیل، اون لحظه اول شب رو باید ما روزه بگیریم. پس بنابراین مفهوم اینه که بعد از اون لحظه اول روزه بر ما واجب نیست. اگر بگوییم که نه غایت داخل در مقیا نیست، مفهوم از خود اون لحظه اول غایت شروع میشه، یعنی از همونجا که اول شب شد دیگه در لحظه اول شب انتفاع سنخ حکم است، روزه گرفتن بر ما لازم نیست. پس اون بحث قبلی در بحث مفهوم غایت دخالت داره و به همین اشاره میفرمایند ایشون که تغییر به غایت آیا دلالت میکند بر انتفاع سنخ حکم از بعد از غایت. اگر ما بگوییم خود غایت داخل در حکم منطوق است، و من الغایت نفسها، و آیا دلالت میکند بر انتفاع حکم از خود غایت نیست؟ اذا لم تكن داخلتن فی المغیا، اگر غایت داخل در مغیا نباشد، مفهوم جمله غائیه دلالت میکند بر انتفاع حکم از خود غایت بعد تا بعد از غایت، و از غایت خود غایت نیست. اذا لم تكن اگر نباشد داخل در مغیا، یا نه دلالت نمیکند اون تغییر به غایت در انتفاع حکم. کدوم یکی است؟ فنقول ان المدرک فی دلالت الغایت علی المفهوم، میگوییم مدرک ما در دلالت نمودن غایت بر مفهوم مثل مدرک در دلالت شرط و وجب است، که اونجا مدرک و دلیل چی بود؟ فاذا کانت قیدا للحکم، اگر غایت قید حکم باشد و قید محمول باشد، کانت ظاهره فی انتفاء الحکم فی ما وراءه، غایت ظهور دارد در انتفاء حکم از بعد از غایت. اگر غایت قید حکم باشد، یعنی با از بین رفتن قید مقیدم که حکم باشد از بین می رود. و اما اذا کانت قیدا للموضوع، اما اگر غایت قید موضوع اول محمول، اینجا دقت کنید این اول محمول باز غلطه. اینجا از خارج ما عرض کردیم که حکم و محمول یکیست، همیشه در تمام جملاتی که شما حساب کنید محمول ما همون حکم است. در اتم الصیام الی اللیل که حساب کنید، به دقت این جمله را حساب کنید، جمله اینجوری می شود اتمام الصیام واجب الی اللیل، پس واجب که حکم است همیشه می شود محمول. ایشون می فرمایند اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، اگر قید موضوع یا محمول باشد مفهوم ندارد. نه، به جای این محمول لازم بود ایشون می فرمودند اما اذا کانت قیدا للموضوع اول متعلق فقط فلا دلالت لها علی المفهوم، اگر بوده باشد اون غایت ما قید موضوع یا قید متعلق حکم فقط، پس دلالتی نیست برای اون غایت در مفهوم. اما اگر قید حکم باشد، یا شما تعبیر کنید اگر قید محمول باشد، مفهوم خواهد داشت. و علیه فما علمت تغییر بالغایه، می فرماین هر جا ما یقین داشتیم غایت برمیگرده به حکم، خب اونجا مفهوم دارد. و علیه فما علمه، پس هر جا دانسته شد در تغییر به غایت، انه راجعان الى الحکم، این که اون غایت، اون تغییر به غایت رجوع میکند به حکم، فلا اشکال فی ظهوره فی المفهوم، شکی نیست که اگر غایت قید حکم باشد ظهور دارد در مفهوم. مثل قول امام علیه السلام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، اینجا غایت ما غایت حکم و محمول است که طهارت باشه، اینجا قطعا مفهوم دارد، یعنی تا دانستی یه چیزی نجسه اون حکم طهارت دیگه از بین میرود بلا شک. و کذالک مثال کل شیء حلال، همینطور اون مثالی که در اول مبحث فرمودن کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، اینجا قید ما قید حکم است که حلیت باشد، به مجردی که دانستی یک چیز حرام است حکم حلیت دیگه ازش از بین میرون. و علم یا علم ذالک من القرائن، ایشون میفرمان خب بله اگر قرینه باشه که شکی نیست، حالا شما جایی رو برام بفرمایید که قرینه ندارید. و علم یا علم ذالک من القرائن، اگر دانسته نشود این تغییر از قرائن، ندونیم ما که آیا غایت قید حکم است یا قید موضوع است یا قید متعلق است، فلا یبعد القول بظهور الغایه فی رجوعها الى الحکم، بعید نیست که ما حکم کنیم بگوییم غایت ظهور دارد در رجوع کردنش به حکم. و انها غایتون لنسبت الواقعه قبلها، غایت همیشه غایت است برای اون نسبتی که واقع می شود قبل از خودش. مثلا در اتم الصیام الی اللیل، نسبت قبلی نسبت وجوب است، نسبت طلبیه است، مولا طلب می کند اتمام صیام را، مولا طلب می کند اتمام صیام را، این طلب مقید است به این قید، یعنی این وجوب مقید است به این قید، به این که اون قایت قایت برای نسبتی که واقع می شود قبل از اون قایت. و کونها قایتون لنفس الموضوع او نفس المتعلق، واسه شما بگید هو الذی یحتاج الی البیان و القرینه، می فرماین پس بنابراین قایت ظهور دارد در این که قید حکم است، و بودن قایت قید موضوع یا قید متعلق نیاز به بیان و قرینه دارد، و بودن اون غایت غایت برای خود موضوع یا برای خود متعلق هو الذی یحتاج الی البیان و القرینه. پس بنابراین فالقول بمفهوم الغایه هو المرجح عندنا، قول بمفهوم غایت ترجیح دارد در نزد مرحوم صاحب کتاب رحمه الله. الرابع علی شما میتونید حتی را در اینجا حتی عاطفه بگیرید. خیلی خوب، نخیر حتی تعلیلیه نیستش، یعنی علت طهارت عدم نجاست است، نخیر اینجوری نیست. میتونید حتی را حتی جاره بگیرید اینجا، حتی جاره است بله، ان در تقدیر بعدش ما بعدش رو به تعویل مصدر میبره، بعد اون مصدر ما بعد مجرور حتی است، حتی حتی جاره است. الرضا مفهوم الحث، معنى الحث الحث له معنيان، القصد باصطلاح المعروف عند علماء البلاغة سواء كان من نوع قصد الصفة على الموصوف نحو لا سيف إلا ذو الفقار ولا قصا إلا عنه. قسم چهارم مفهوم حث است. حث يعني چه؟ در کتاب مختصر المعانی خونده اید که مرحوم طفرازانی میگوید الحصر فی اللغت هو الحذف و فی الاصطلاح تخصیص شیء به شیء آخر به طریق مخصوص. حصر در اصطلاح علمای بلاغت اختصاص دادن شیء راست به شیء آخر. مثلا بگویید لا فتا الا علی. اینجا اختصاص داده اید فتوت را به آقا امیر مؤمنان مولا الموحدین علیه السلام و السلام. پس اختصاص شیعی را به شیع آخر در اصطلاح حصر میگویم. حالا چه اختصاص بدهید به غیر از این اقسام که در معانی بیان خونده؟ پس بنابراین تعریف این کلمه الا در این جمله دلالت میکند بر حصر، اما کلمه الا در جمله جا عن القوم الا زیدن برای حصر نمی باشد، بلکه برای اخراج مستثناست از حکم مابقی. در علم اصول وقتی که میگوییم حصر مفهوم دارد یا ندارد، حصر اصولی اعم است از حصر عند علماء البلاغه، یعنی مرادمون از حصر هم استثناء است در جمله اول که حصر واقعی است، و هم مرادمون استثناء است در جمله دوم. ولو جمله دوم در اصطلاح علماء بلاغت دلالت بر حصر نمی‌کند. پس معلوم شد حصر اصولی اعم است از حصر عند علماء بلاغت. در مبحث مفهوم حصر ما به صورت کلی نمی توانیم بحث کنیم، بلکه به علت این که حصر دارای عدات متعددی است، ما در بحث مفهوم حصر باید به صورت جزئی بحث کنیم، یعنی یکی یکی عدات حصر رو حساب کنیم و ببینیم هر کدام از عدات حصر مثل الا، انما و بل آیا مفهوم دارند یا مفهوم ندارند. می فرمایند بحث اول در باب الاست، الا بر سه قسم است: الای وصفیه، الای استثنائیه و الای واقعیه بعد النفی. الای وصفیه مفهوم ندارد قطعا، به علت این که الای وصفیه داخل می شود در حقیقت در باب مفهوم وصف، و دو قسم دیگر الا مفهوم دارد قطعا. الرابع مفهوم الحصر. چهارمی از مفاهیم مفهوم حصر است. در چند زمینه بحث می‌فرمایند. قسمت اول معنی الحصر. الحصر له معنیان. حصر دو معنا دارد. معنای اول القصر به اصطلاح المعروف عند علماء البلاغه. ما که میگیم حصر به معنای قصر است، اون اصطلاحی که در نزد علمای بلاغت مشهور و معروف است که عرض کردیم علمای بلاغت میگویند القصر فی اللغتی هو الحبس و فی الاصطلاح تخصیص شیء بشیء به طریق مخصوص. سواء کان من نوع قصر صفت علی الموصوف، چه از قسم حصر صفت باشد بر موصوف مثل لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، یا از قسم قصر موصوف باشد حصر موصوف باشد در صفت مثل بما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول و انما انت منذرون، که اینجا حصر موصوف است در صفت. این یک معنای حصر که حصر عند علماء البلاغت است. معنای دوم ما یعم القصر و الاستثناء. قسم دوم حصر شامل می شود هم قصر عند علماء البلاغت را و هم استثنایی را که لا یسمى قصرا بالاصطلاح، اون استثنایی را که قصر نمی گویند به اصطلاح علمای بلاغت مثل فشرب و الا قلیلا، که اینجا قصر و حصر نیستش بلکه اینجا در حقیقت اخراج است. و المقصود بهی هنا هو هذا المعنى الثانی. ما که می گوییم مفهوم حصر، مرادمون هم این استثنایی است که علمای بلاغت حصر نمی گویندش و هم قسم اول است. اختلاف و مفهوم الحصر به اختلاف ادواته، اختلاف مفهوم حصر به اختلاف ادواتش. ان مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف ادوات الحصر كما سترى. مفهوم حصر اختلاف پیدا میکند حالش به اختلاف ادوات حصر همونطوری که خواهید دید. فلذلك كان علينا ان نبحث عنها واحده واحده، لذا بر ما واجب است اینکه بحث کنیم از اون ادوات حصر یکی یکی. فنقول اول از ادوات حصر الا و هي تاثیل ثلاثه وجوه. الا بر سه قسم است. صفتون به معنا غیر، اینا رو خوندید در ادبیات هم دیگه، الا صفت است به معنای غیر. قسم دوم الا استثنائی است. قسم سوم ادات حصر است بعد از نفی. اما الا الوصفیه فهی تقع وصفا لما قبلها. اما الا وصفیه، پس این الا وصفیه واقع می شود وصف برای ما قبل خودش، صفت برای ما قبل است مثل سایر اوصاف دیگر. فهیه تدخل فی هذه الجهت فی مفهوم الوصف، پس این الا وصفیه از این جهت که وصف است داخل در مفهوم وصف است. فإن قلنا هنا كأن للوصف مفهوما، اگر در باب مفهوم وصف ما قائل شدیم وصف مفهوم دارد، خب میگیم الا وصفیه به معنای غیر هم مفهوم دارد. فهیه کذلک و الا فلا. خب صاحب کتاب چه می فرمودن؟ وقد رجحنا فيما سبق ان الوصف لا مفهوم له، ما در سابق ترجیح دادیم گفتیم که وصف مفهوم ندارد. فإذا قال المقر مثلا، اگر اقرار کننده بگوید فی ذمتی لزید 10 دراهم الا درهم، اینجا الا درهمون میگن الای وصفیه است. معنای جمله در حقیقت این میشود در ذمه من برای زید 10 است، اون چنان 10 که این صفت دارد غیر از 1 است، یعنی 10 غیر از 1 است. اینجا الا درهمون الای وصفیه است، یعنی در حقیقت میشود 10 غیر درهم متصفتون به انه غیر درهم واحد، 10 غیر از 1 است. اینجا الا درهمون فقط میتوانیم الای وصفیه بگیریم نه الای استثنائیه، چون اگر الای استثنائیه میبود میخواست ما الا درهمن بخوانیم، چون الا درهمون خونده ایم اینجا باید الا رو الای وصفیه بگیریم. اگر الای وصفیه بود مفهوم ندارد. به جعل الا درهمون وصفا فانه یثبت. حالا معنای این الا اگه وصفیه باشد که این جمله رو بگه یعنی چه؟ فانه یثبت فی ذمته تمام العشره، ثابت میشود در ذمه آقای عمرو تمام 10 الموصوفه به انها ليست بدرهمه، اون چنون 10 که 1 نیست. بله ولا يصح ان تكون استثنائيه، اینجا الا درهمون رو الا رو نمیتوانیم الا استثنائیه بگیریم. لعدم نسب درهم الا، اگر در کلام موجب باشد استثناء باید منصوب باشه دیگه، اینجا مرفوع است برای عدم نسب درهم. ولا مفهوم لها حين اذ، مفهوم نیست برای این الا در این هنگام. فلا تدل على عدم ثبوت شيء اخر في ذمته لزيد، این جمله فقط دلالت میکند که آقای عمرو 10 به زید بدهکار است، دیگه دلالت نمی کند که جز این 10 هیچی دیگه بدهکار نمی باشد، بر این دلالت نمی کند. فلا تدل بر عدم ثبوت شیء دیگری در ذمه اون آقای عمرو برای زید مثلا. اینجا دقت بفرمایید، اگر شرح رضی رو مطالعه بفرمایید، مرحوم مجموع الائمه یک تحقیق بسیار بسیار جالب و مفصلی در باب استثناء دارند و در حقیقت ایشون به علت اشکالی که به استثناء وارد است می‌فرمایند ما الای استثنایی نداریم و الای وصفیه است در همه جا. اگر الا با توجیهی که بیان می‌کنند، اگر به حرفیشون درست باشه که در جای خودش حالا نکاتی داره و یه مقدار ضعف داره حرفشون، اگر اون تحقیق مفصلیشون درست باشه و کسی قائل بشود که ما الای استثنایی نداریم، بنابراین دیگه الا در هیچ جا مفهوم نخواهد داشت. چرا؟ چون الای وصفیه میشود و الای وصفیه اگر کسی بگوید وصف مفهوم ندارد، دیگه مفهوم نخواهد داشت. اما الا استثنایی است.